کمتر از اون باشه، داره کار طبیعیش رو روتینش رو داره انجام میده. ولی وقتی بیشتر میشه، احتمال اینکه سطوح بالاتر از پریشانی یا تمایل منفی و
این 4 ساعت باید ممتد باشه، یا اینکه ممکنه
قاعدتاً ممتد هست، ممتد هست معمولاً. بله. که واکنش خانواده رو در بر میگیره. بنابراین ما خیلی باید به دنبال پذیرش اجتماعی فرزندمون باشیم و در لحظات مختلف، در ساعات مختلف، به عناوین مختلف کنار فرزندمون قرار بگیریم. بله. و ازش سوال بکنیم که الان داره چی میگذره، شما داری چی کار میکنی.
درسته.
و بتونیم منقطع کنیم این 4 ساعت ها رو.
خیلی متشکرم از شما خانم جهانگرد عزیز. بحث هویتی که راجبه صحبت کردیم در این فضا، چگونه در واقع میتونه در فضای واقعی به شکلی شکل بگیره که در فضای مجازی هم خودش رو حفظ بکنه؟
فضای مجازی فی نفسه دارای جذابیت هاست. برای همین جناب آقای دکتر اشاره کردن که ممکنه 4 ساعت توی فضای مجازی باشه، در شبکه ها باشه، ارتباطات دوستی باشه و براش انقدر این زمان سریع گذشته که متوجه گذر زمان نشده و شاید این مختص نوجوانان هم نباشه، مختص سایر سنین دیگه هم باشه. چیزی رو که مهمه و شاید بحث هویت مطرحه، این که ما باید آگاهی ها رو زیاد کنیم. ما تو بحث دوستی های آنلاین اشاره شد که اصلا این بحث دوستی های آنلاین درست هست یا نه. چیزی که مهمه در این شرایط حاضر، برای اینکه بتونیم یک خانواده خوب، یک نوجوان خوب رو از این دوره گذر عبور بدیم، نمیتونیم بهش بگیم این کار رو نکن. درسته. یعنی باید یک آگاهی داشته باشه، یک بینشی داشته باشه، اینکه اگر یک فیلم یا یک عکس یا ارتباط دوستی های آنلاین داشت، بدونه که از این ارتباط دوستی چی میخواد.
یعنی من و پدر و مادر اگر آگاهی کامل نداشتم، دلیل بر نفی این قضیه نیست.
به هیچ وجه نفی کردن به دنبال اینکه ممکنه بره اون فضا رو کنجکاوه، دوست داره تجربه کنه. ما چندی پیش تو فضای رسانه با یکی از اساتید صحبت میکردیم، یک صحبتی گفت که نشان از تجربه است، ولی نوجوان ما در یک مقطع سنی تجربه کافی نداره، دوست داره که اون رو تجربه کنه، لذتی که.
بله.
ولی اگر ما شاید یک مثالم خیلی ملموسه و شاید خیلی سطحیه، ولی از این جهت میخوام بگم، وقتی فرزند ما کوچیکه، در سنین کودکی، نزدیک پریز برق میره، نزدیک گاز میره، بهش اشاره میکنیم که این خطرناکه، نزدیک نه. ما باید خطرات فضای آسیب‌ها رو با زبان خودش، و این به این شرطه که ما با نوجوانمون همدل و همزبان و همراه باشیم. وقتی بتونیم نوجوان ما اگر رفت تو یک فضای، اگر یک فیلمی رو دید، اگر اون ارتباط دوستی آنلاین برن، بدونه که من اون بزرگترین سرمایه من وقتمه، آیا برای این وقتی که در اینجا گذاشتم چی میخوام ازش بگیرم. بله. و اگر بتونه اون خود کنترلی رو داشته باشه، این فضا رو میتونه در این که تجربه کنه نفع خودش هم داشته باشه و هیچ مشکل خاصی هم پیش نیاد.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر قنبری بزرگوار. اساسا این خود کنترلی در فضای مجازی برای کودکان ما چگونه میتونه ایجاد بشه و آگاهانه باشه؟ و ممنون میشم که حالا به عنوان یک مؤلف و پژوهشگر یک کتاب مناسب در این زمینه هم اگر که بتونید برای خانواده ها معرفی بفرمایید.
بله، خیلی ممنونم از صحبت های خوبی که خانم دکتر انجام دادن و جناب دکتر نوید مقدم هم اشاره کردن. ببینید، من یه تجربه خیلی خوبی دارم، حالا نوشتن داستان بر مبنای واقعیت هایی که امروز نوجوان باهاش درگیره. غالب داستان رو از این جهت استفاده میکنم که قرآن زبان داستانه، یک سوم از آیات قرآن داستان و روایتی است که همزاد پنداری ایجاد میکنه، چیزی که امروز نوجوان رو به دنبال خودش میکشه. من یک کتابی رو تألیف کردم تحت عنوان مهشکن که خدا رو شکر مورد استقبال واقع شد و بیش از فکر میکنم 30 بار تا حالا تجدید چاپ شده.
بسیار عالی. بله.
بخش زیادی از این کتاب داستانهایی است که برای دوستیهای مجازی بین نوجوانها اتفاق میفته، فرقی نمیکنه چه دختر چه پسر، و عواقب اینها، حالا جالب من خدمت شنوندگان عزیزم عرض بکنم که این کتاب همه داستانهاش واقعیه، یعنی اگر یک کمی حوصله داشته باشن توی اینترنت جستجو بکنن به پرونده واقعی اینها میرسن. و من تای هر داستان چند تا عبرت آوردم که این عبرت ها کمک میکنه نوجوان، جوان یا والدینی که این داستان رو مطالعه میکنن دیگه توی اون چاله ها نیفتن، توی اون چاه ها نیفتن، گرفتار نشن و بتونن به سلامت از اون عبور بکنن. میخواستم عرض بکنم که این داستان ها تا الان من بازخورد های خیلی خوبی رو از نوجوان ها به خصوص در دوره مدرسه.
کدوم انتشارات هست آقای دکتر؟
انتشارات نواندیشان دنیای کتاب این کتاب رو چاپ کرده و عرضم به خدمتون هم نسخه صوتی داره، هم نسخه الکترونیکی داره، هم رادیو نمایش. چند داستان متفاوت از این کتاب رو انتخاب کردن و در قالب نمایش نامه های رادیویی تولید کردن که
انتشارات نواندیشان دنیای کتاب. بله حتما توصیه میکنیم که خانواده ها تهیه بکنن و این داستان ها رو در اختیار فرزندانشون قرار بدن. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر، سپاسگزارم که همراه ما هستید و میخوایم که حالا پاسخوی پیامک های رسیده از طرف دوستان هم باشه.
بسیار عالی، فرصت ناب برای اینکه نظرات و همطور سوالات دوستان شنونده رو که ارسال کردم به شماره 301035 به اتفاق هم مرور بکنیم. آقای سید ارسام سنجری پیرمحله از رشت سلام کردن خدمت همه عوامل برنامه و از شما سوال داشتن جناب آقای دکتر نویدی مقدم عزیز که گفتن که من نوجوانی دارم 14 سالشه، اسمش هم بردیاس، ان شاءالله که سربلند باشه. گفته که به من بابا من میخوام که دوستای مجازیم رو، دوستای برخطم رو ملاقات بکنم. آیا در هنگام ملاقات این عزیزان، حالا بعد از مدت ها ظاهرا قرار به هم گذاشتن که مثلا همدیگر رو ببینن، چه نکاتی رو من پدر باید مد نظر قرار بدم، چه توصیه هایی برای نوجوانم داشته باشم؟
بسیار عالی. ببینید وقتی که صحبت از نوجوان 14 ساله میشه و ملاقات، ما باید وقتی بردیا جان میخواد مثلا حالا با دوستانش ملاقات کنه، اون بافت فرهنگی هم باید در نظر گرفته بشه که آیا همجنس هست یا غیر همجنس هست.
نه همجنس ظاهرا
بله. تمایل ندارن که والدین همراهیشون بکنن توی این ملاقات ها، میخوان احساس استقلال بکنن.
نکته خیلی خوبی اشاره شد. به نظر میرسه که شاید یک رفت آمد با والدین اون فرد میتونه محتوای کار روی مقداری بیشتر برای
خانوادگیش کنن.
بله خانوادگی باشه و تحت نظارت، همچون که ما میگیم در فضای مجازی وقتی میخواد استفاده بشه به کودک و نوجوان اعلام بشه که این فضا فضایی هستش که والدین هم میتوانند حضور داشته باشند.
میتوانند یا باید حضور داشته باشند؟
هم میتوانند هم باید. یه جاهایی به هر حال مقاومت هایی وجود داره، همون تیپ های شخصیتیه که درسته. مقاومت میکنن. تیپ شخصیتی دی اصلا به شما اجازه نمیده که ورود پیدا بکنید. تیپ شخصیتی بی اصلا بی تفاوت عبور میکنه. تیپ شخصیتی سی هم که یواشکی میره و کاراش انجام میده.
اجازه نمیده بعد چه کار کرد باهاش؟
ترجیحاً از همون گروه همسالان استفاده بشه و سعی کنیم که
بله
شناسایی بشن و دوستان شناسایی بشن، درجه بندی بشن از نظر حالا اون دوستیایی که هستش و به صورت نامحسوس ورود پیدا کنن خانواده ها. وقتی که مستقیما ورود پیدا میکنن خب مقاومت ها هم بیشتر
خانم راضیه از اصفهان محبت کردن پیامکی برای اون ارسال کردن و گفتن که من ترویج گفتگو رو در فضای خانواده بسیار مؤثر میدونم. در مدیریت نوجوانان وقتی که دوستی نهادینه بشه به تبع نوجوان در تعامل با والدینش خب خیلی مسائل عنوان میکنه. گفتن که من دو تا دختر 16 و 14 ساله دارم، چون من یه جورایی از بچگی پا به پاشون بودم هستم و امیدوارم که باشم، سعی کردم که یک فضای صمیمی ایجاد بکنم و گفتن که یکیشون دفعه با یکی از همین دوستان مجازی خیلی مشخصات خواسته بودش ازش. حالا شما میتونید خانم جانگر در مورد اشاره بکنید که بعضی مواقع نوجوانان حالا توسط حالا هر کسی که واقعا ما نمیدونیم پس پرده اون فرد یک نوجوان دیگری است، اصلا میتونه آدم بزرگ باشه، گفته بود که یه جوری خواسته بود که حتی عکسی بفرسته دختر من و خودشو، ایشون هم همجنس معرفی کرده بوده، گفته بوده در این موردم اگر بیشتر برای والدین توضیح بدید ممنون میشیم از شما.
احسن به این مادر عزیز که اون پایه‌های اولیه تربیتی رو کاملا درست نهاده. اگر از ابتدای کار با همراهی باشه خیلی کار جلو میره و نتیجهش رو این مادر عزیز خودشون هم بهش اشاره کردن. نکته‌ای که مهمه، فرزندان و نوجوانان باید بدونن که در فضای مجازی و هر درخواستی رو نباید پاسخ بدن.
بله.
و پاسخ به هر مجازی، انتشار هر عکسی در فضای مجازی ممکنه تبعات خاص خودش رو داشته باشه و اگر بتونه این ارتباطه رو تو فضای مجازی خودش مدیریت کنه، هیچ ضرورتی به ارسال اطلاعات و اون حریم شخصی وجود نخواهد
داشت. یعنی بعد حتی اگر اون دوست من نوعی نوجوان هم در فضای مجازی یک عکسی از خودش برای من ارسال کرد، هیچ دال برای نمیشه که من هم عمل مشابهی رو انجام بدم و فکر بکنم که اون داره درست عمل میکنه.
بله.
بسیار عالی. خب آقای زاهدی هم گفتن که من یک آموزش و پرورشی هستم و به نظرم میاد که علاوه بر محیط خانه و پدر و مادر، در محیط‌های آموزشی به خصوص معلمانی که نوجوان.
بله. دکتر قنبری، این سوال رو چون از شما پرسیدن ممنون میشم که حالا این رو با دقت بیشتری بشنوید. سپاسگزارم.
متشکرم از شما خانم دکتر. بله. بله. من عرض می‌کردم که آقای زاهدی ننوشتن البته از کجا، گفتم من آموزش پرورشی هستم خودم و به نظر میاد که علاوه بر محیط خانه و پدر و مادر، در محیط‌های آموزشی و معلمی که نوجوان رو هدایت می‌کنه خیلی می‌تونه در این باره نقش موثری داشته باشه. اینکه به روز باشن معلمان نوجوانان و بتونن یاد بدن، حتی اگر کلاسی خارج از دروس علمی بذارن براشون با این سواد رسانه آشنا بشن، میتونه تاثیرگذار باشه. بشنویم نظر شما رو آقای دکتر قنبری.
بله خواهش میکنم. یکی از مهمترین نقاطی که ما برای خونسا کردن آسیب‌ها و تهدیدات دوستی‌های اینترنتی و مجازی پیشنهاد میکنیم به والدین به خصوص گروه های آموزشی همینه، یعنی ایجاد گعده های مجازی که کاملا مفیده و تحت کنترل والدین قرار داره. من میخوام خانواده رو دعوت بکنم از بخش خانواده تبیان tbian.net استفاده بکنن.
بله.
ببینن اونجا رو، خانواده ها میتونن اونجا خیلی راحت با هم بچه هاشون آزادانه گفتگوهایی رو داشته باشن که اونجا مراقبانی هستن که از این گفتگوها مراقبت میکنن. میخوام یک نرم افزار کاربردی معرفی بکنم برای دختر خانم ها و آقا پسر های بالای 12 سال، نو به اضافه جوان، یک نرم افزار کاربردی که یک تمی شبیه به اینستاگرام داره و بچه ها اونجا تحت نظارت بزرگترهایی که دارن به رفتارشون، گفتارشون، عملکردشون و کردارشون نظارت میکنن، دوستی کاملا سالمی بر مبنای رقابت دارن. اپلیکیشن نو به اضافه جوان، این هم یکی از نرم افزارهای کاربردیه. و یک منبع میخوام خدمت والدین، همین پرسشی که آقای زاهدی عزیزمون انجام دادن، خواهش میکنم دعوتشون میکنم دوستان رو برن به بخش کودکان سایبری پلیس فتا مراجعه بکنن. اونجا آسیب‌های دوستی‌های مجازی بخشش در قالب انیمیشن مستند و کلیپ‌های کوتاه برای نوجوان‌ها به خصوص والدینی که نوجوان دارند و روشون نمیشه، حیا میکنن، بعضی وقتا یک نکته‌ای رو نمیتونن به زبان بیارن، از قالب هنر استفاده بکنن و این نکات رو بیان بکنن.
خیلی متشکرم از شما. بله نکته خیلی مهمی هست. خیلی از موضوعاتی که در واقع با کلام قابل انتقال نیست، میشه از انیمیشن هایی که در این زمینه تهیه شده، در واقع از این فیلم ها و کلیپ های آماده استفاده بکنن و اون رو برای فرزندشون ارسال بکنن. اما چرا واقعا دکتر نوید مقدم بزرگوار، اساسا چرا نوجوان ها به سمت دوستی های اینترنتی میرن اگر که این در فضای واقعی براشون فراهم باشه؟
خیلی نکات خوبی رو امروز داشتیم و بحث شد، صحبت شد. یکی از نکات همین هست، چرا و چگونگی. ببینید وقتی کودکی با آیکیو حرکت میکنه، با هوش شناختیش حرکت میکنه، دنبال استقلاله.
بله.
این ما در تعاریف خودمون داریم، در کتاب هامونم هست. وقتی که کودکی با ایکیوش حرکت میکنه، با هوش هیجانیش حرکت میکنه، دنبال تخلیه و به اشتراک گذاشتن احساسات، عواطف و هیجانات خودش هست. اما زمانی که از اسکیو استفاده میکنه یا هوش معنوی که مأموریت چهارم هست در تعریف سلامت روان، یعنی اهداف خودش رو میخواد پیگیری بکنه، اونجا کنش متقابله. بنابراین کسی که هوش بالاتری داشته باشه استقلال رو رقم میزنه، کسی که ایکیو بالاتری داشته باشه دنبال وابستگی است و آسیب پذیری، احتمال آسیب پذیریش بالا میره، و کسی که از اسکیو استفاده میکنه مأموریت زندگیش رو داره رقم میزنه، یعنی داره بزرگ میشه، داره به خانواده نشون میده که
خانواده چطور
میکنه.
میتونه اینها رو از هم تشخیص بده؟
اول عرضم عرض کردم حتما تیپای شخصیتی افراد باید شناسایی بشه. ابزارهایی وجود داره، ابزارهای روانشناختی تو این حوزه وجود داره.
حتما باید به همه خانواده مراجعه کنند.
نه تو سایت ها هستن. البته من اسم سایت ها رو نمیارم، میتونن مراجعه بکنن. سایت های معتبری هستش.
سایت معتبری هستش که بتونیم معرفی بکنیم به خانواده ها.
بله ببینید، حالا البته هم جنبه پولی داره هم جنبه رایگان داره. در قسمت های رایگان
رایگانش رو بگید.
رایگانش سایت ایسنج مثلا سایتی هستش که تا الان نزدیک 6 میلیون ایرانی پارسی زبان داخل اونجا تست زدن.
خب
تست
ایسنج.
بله تست MBTI مثلا خیلی میتونه کمک بکنه، تست های شخصیتی که به هر حال وجود داره و نوع رایگان و نیمرخی که میده خانواده ها میتونن ازش استفاده کنن.
حالا خانواده ها رفتن و متوجه هم شدن که الان مثلا نوع شخصیت فرزندشون کدام هست، راهکارهاش رو کجا میتونن پیدا بکنن؟
راهکارهایی که وجود داره، مشاورینی که هستن به هر حال، مشاورینی که در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام روانشناسی دارای پروانه نظام هستن و افرادی که در حوزه آموزش پرورش دارن کار میکنن خیلی میتونن بهشون کمک کنن. من در انتهای عرضم اینجا خدمتتون عرض میکنم یک تحقیقاتی در بنیاد مکوری انگلستان انجام شده که به عنوان شاخص اعتماد ازش یاد میشه.
بله.
حدود 750 هزار نوجوانی که روشون به هر حال بررسی شد، بی هدفی و بی هویتی رو در زندگیشون به عنوان اولین کلید و اولین فاکتور رقم زدن. این رو ما در ایران هم مورد بررسی قرار دادیم، تا حدود زیادی به این موضوع ما دسترسی پیدا کردیم که میشه همون هوش معنوی.
درست.
یعنی متاسفانه مخفول شدیم از این قضیه.
خیلی متشکرم از شما سرکار خانم جهانگرد عزیز. ممنون میشم دیگه در یک دقیقه پایانی شما جنبندی بفرمایید و اگر توصیه برای خانواده ها دارید در این زمینه بفرمایید.
مباحث بسیار ارزشمندی مطرح شد. اگر بخوام به عنوان یک سری نکات و شاید راهکار اینجا بگم، اینکه نوجوان امروز ما به دنبال دیده شدنه.
بله.
به دنبال این که توجه رو به سمت خودش جذب کنه.
درسته.
و ما به عنوان یک والد و رسانه ها به عنوان فردی که دارن یکی از کارکردهای رسانه بحث آموزش دهیه.
درسته.
و به عنوان یک معلم در محیط های آموزشی باید اون حس توجه نوجوان رو قدر بدونیم و اگر اون دیده شدن در مسیر درست هدایت بشه، نمیاد در فضاهای مجازی به شکل دیگری خودش رو نشون بده. نکته دیگری که اگر اجازه بدید، من یک فیلم مستندی رو دیدم، فیلم معضل اجتماعی.
بله.
یک فیلم بسیار بسیار خوب که هم روایت گونه است هم مستند گونه. این فیلم خود محصول آمریکاست، یعنی یک طرح
معضل
اجتماعی. بله. The Social Dilemma. این بسیار فیلمیه که ارزش چند بار دیدن رو داره. خودشون سازنده این فضاها هستن و خودشون طرح مسئله میکنن. فیلم از یک جایی شروع میشه، یک خانواده که قانون میذاره که موبایل ها رو کنار بگذارن و سر میز شام هستن و اون شروع میشه داستان نوجوان.
بسیار ممنونیم.
زنده باشید. ممنون و متشکرم.
جناب آقای قنبری بزرگوار، ممنون میشم شما در حد یک دقیقه جنبندی پایانی و توصیهاتون رو بفرمایید.
خواهش میکنم. من قبلا هم تو این برنامه خدمت والدین عزیز عرض کردم از زبان هنر استفاده بکنن. من متناسب با برنامه امروز یکی از ترانه‌هایی که قبلا سرودم رو عرض میکنم. مثلا خیلی وقتا میتونیم با این قالب صحبت بکنیم: دخترکم تو دنیای مجازی دل به دل کسی بدی میبازی، انقدر اینجا به روها بردن، مهربونن به ظاهر اما گرگن، کماشون چشمای هیزی داره، یه چنگ و دندونای تیزی داره، ظاهرشون تمیز و دلبرنده، باطنشون خبیثه و درنده، نبین تو پستا عاشقی میباره، ببین که گپ چه پوست نرمی داره، حرف بابا تو بشنو این راهشه، رفیق دختر تو عبد باباشه، دین ما دین لذت حلاله، با گرگ جماعت رفاقت محاله.
خیلی همعالی، دستش هم در نکنه.
دوتا خیلی لذت بردیم.
سپاسگزارم از شما و از شما هم التماس دعای ویژه داریم. همه کادر در واقع اینجا، کسانی که حضور دارن، کارشناسان و دست‌اندرکاران برنامه، از شما التماس دعای ویژه دارن. خیلی متشکرم از شما. سپاسگزارم. خب خیلی ممنون از اینکه امروز هم ما رو همراهی کردید. ما امروز با موضوع نوجوانان و دوستی‌های فضای مجازی در خدمت شما بودیم. میهمانانی که امروز در خدمتشون بودیم جناب آقای دکتر مسعود نویدی مقدم، استادیار دانشگاه، روانشناس شناختی، پژوهشگر حوزه خانواده و نوجوانان در فضای مجازی و مدیر گروه قطب یک روانشناسی بودند. سرکار خانم فاطمه نوری جهانگرد، کارشناس ارشد مدیریت رسانه و فعال فرهنگی، و صورت تلفنی هم در خدمت جناب آقای دکتر مجید قنبری، کارشناس حوزه فضای مجازی، مؤلف و پژوهشگر بودید. از همه شما عزیزان سپاسگزارم که با ما همراه بودید. روز خوبی براتون آرزو میکنم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
10:35 این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 10:35 رو به شماره 30515 در پیامرسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 10:35
فرصتی استثنایی برای تحصیلات دانشگاهی و استخدام در رسانه ملی. دانشگاه صدا و سیما از بین داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در آزمون سراسری 1402 در مقطع کارشناسی برای رشته‌های کارگردانی تلویزیون، گرایش نمایش و مستند، تلویزیون و هنرهای دیجیتال، گرایش گرافیک و انیمیشن رایانه‌ای، مهندسی برق، گرایش مخابرات و رشته روزنامه‌نگاری و در مقطع کاردانی برای رشته فنی الکترونیک، گرایش‌های صدا و تصویر فرستنده و صدا برداری دانشجو می‌پذیرد. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنمای انتخاب رشته و همچنین پایگاه اطلاع رسانی www.irib.ac.ir مراجعه و یا با شماره تلفن‌های 2216-8538 و 2216-8643 تماس حاصل نمایید.
دانشگاه صدا و سیما.
وقتتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. بسیار سپاسگزارم که امواج رادیویی شما روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز تنظیم شده و شنونده شبکه رادیویی گفتگو هستید. یک بار دیگه تبریک میگم هفته دولت رو خدمت دولت مردان جمهوری اسلامی ایران.
ملت ما ملتی مسلمان، حرف و پیمان و قرارداد و حرکت و جنگ و صلح ما به اعتقادات ما مربوط می شود. ما اهل سازش و معامله و بندوبست نیستیم. مسئله ما با کفار، مسئله محمد رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم می باشد.
اصول ثابتی وجود داره که این اصول رو بایستی همواره در نظر داشت. برای ما مسئولین در نظام مقدس جمهوری اسلامی این اصول ثابت رو میتوان در شخصیت این دو مرد عزیز و بزرگوار جستجو کرد و یافت.
شهید رجایی آمد در مجلس. اون وقت ما در مجلس بودیم هنگامی که پیشنهاد نخست وزیری به او شده بود. گفت من چیزی که در راه خدا بدم چیز با ارزشی ندارم، یه آبرویی دارم، حاضرم اون آبرومو در راه خدا بدم. و داد و خدا اون چنون آبرویی در پاسخ به این فداکاری به اون بخشید که با هیچ تلاش دنیایی این آبرو رو نمیشه پیدا کرد.
یه نفر عزیز برجسته مثل شهید با هنر به شهید درجایی به عنوان دو شاخص، به عنوان دو سنجه در مقابل چشم ما باشه. سنجه بودن اونها به خاطر خصوصیات رفتاری اونها و شخصیتی اونها و اخلاقی اونهاست. اینو باید ما همواره در ذهن داشته باشیم.
خدایا، خداوندا، من از تو آسمان نمیخواهم، اما خورشید را به من بده تا دلم به تو گرم باشد. خدایا، خداوندا، من از تو دریا نمیخواهم، اما رودخانه را به من بده تا همیشه به سوی تو روان باشم. به لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک میشیم. گوش جان میسپاریم به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد ومن لم يتب فأولئك